مثل ویجی در سن 7 سالگی دچار افت هوشی نشدن.
اونا فقط 8 سال داشتن. اجازه بده تا پرونده های بچه های 7 سال مدیر باز کنم. یه داده های کامپیوتر رو بررسی کنم. دلیلی برای مرگ بچه رو پیدا میشه.
من نمیتونم قبول کنم که ارتباطی بین تورم مغزی اونا و افت هوشی ویجی باشه.
چطور؟ چرا صفحه سیاه مونده و اطلاعاتی روی اون ظاهر نمیشه؟
یه بار دیگه دکمه اجرا رو بزن. صبر کن صبر کن، داره جستجو میکنه.
چطور چنین چیزی ممکنه؟ پرونده ای به نام موریس هابس و مارک مودی وجود نداره. شده.
او یعنی چه برای ممکنه سر اطلاعات داده شده اومده باشه؟
مدتیه که به پرونده های این بچه ها سری نزدم، اما این موضوع چه ربطی به پاک شدن نداره. سب کن. غیر ممکنه.
ویکتور، نکنه کسی به بچه ها صدمه ای زده باشه، مثلا یکی عمدن با چیزی به سر اونا ضربه زده باشه.
تا اونجا که من میدونم هیچ اثری از کبودی و زخم روی سر بچه ها دیده نشده. ناراحتی هر دوی اونا با سردرد شروع شده، بعدم تورم مغزی شدید. باید بگم احتمال مرگ 99%.
نه خدای من، چی به سر بیجه میاد؟
آروم باش کنشه، آروم باش. منم مثل تو نگرانم، اما اون حالش کاملا خوب است.
دیدی بالاخره بهت رسیدم.
سلام. من که اصلا نمیتونم توی این هوای سرد دو چرخ سواری کنم. آفرین پسرم، پشتکارت ستودنیه. کجا داری میری ویجی؟ مگه با من به آزمایشگاه نمیای؟
میخوام تا نزدیکی برج ساعتی رکاب بزنم پدر. آه،
مواظب اوچه پشت سد باش پسرم. سلام دکتر کریم.
روز بخیر دکتر فرانک.
خب برنامه امروز چیه؟
مثل همیشه صبح دوشنبه پرکاری داریم. میدونم با حادثه‌ای که دیشب برای بچه های هابس و مودی پیش اومده حال چندان خوبی نداریم، اما این لیست پیغام های تلفنی هم در ضمن دکتر رونالد بیگمن هم از صبح زود اینجا منتظر شماست.
رونالد بیگمن از صبح زود منتظر منه؟ چه عالی، این ملاقات در رأس همه کارام میذارم. خب دیگه چی؟
فیلیپو این طرفا ندیدی؟
به این زودی تا برج ساعتی رکاب زدی برگشتی؟
نه، یادم اومد که با فیلیپ کار مهمی دارم.
فیلیپ؟ همون مرد قوی هیکل که گنگه؟ صبح اول وقت تو کافتریا بود.
ممنونم خالی.
مگه مدرسه نداره؟
تو تعطیلات بهار است.
اونم یه بچه استثنائیه. چقدر آرومون بیتوقعه. حالا اگه پسر من اینجا بود تمام مدت زیر دست و پا میگرد.
ولی همسرم درست عکس تو فکر میکنه. اون فکر میکنه ویجی مشکلی داره.
نه، این پسر واقعا مؤدب و باشعوره.
شاید لازم باشه تو با ماشه حرف بزنی و اون از این توهمات بیرون بیاری.
راستی دکتر فرانک، خبری از پرونده دزدی گفارد نشده؟
هنوز خبر جدیدی از وکیلم نرسیده. پس رونالد کجاست؟
تو اتاق پشتی منتظر شماست.
فکر میکنم به بقیه پیغام ها خودت میتونی رسیدگی کنی. من میرم تا با شریک سرسختم دست و پنجه نرم کنم. متاسفانه این روزا مسئولیت های اداری من از کارهای پژوهشی خیلی دور کرده. باید به فکر یه رئیس جدید برای خودت باشی کاری.
نه من فکر نمی کنم بتونم با کسی جز شما کنار بیام دکتر.
متشکرم. راستی کاری یادم بنداز در جلسه فردای شرکت چیمرا موضوع راه اندازی ساعت بیگ بنو برای برج ساعتی مطرح کنم.
باشه حتما.
آیا بروتوس برای ستایش سزار آمده است؟
فکر کردم امروز بتونیم در مورد پیشنهاد خرید سهام با هم به توافق برسیم. اما چقدر خسته به نظر میای ویکتور.
مربوط به بیخوابی دیشبه.
شنیدم که میخوای تعداد سهامدارا رو کم کنی.
بله، چون میخوام سرمایه خودم رو افزایش بدم.
آره میدونم. تو و کلارک از وقتی که شرکت به صورت عام در اومده علیه من در حال توطئه هستی.
تو فکر میکنی واقعا اینطوریه؟ شکای احمقانه تو باعث شده که این توهم برای من پیش بیاد که تو دیگه تحمل قبول مسئولیت های اداری چیمرا رو نداری. کسی چه میدونه، شایدم برای این کار تربیت نشدی.
آخه چرا میخوای وادار کنی تا سهام بیشتری رو بفروشم؟ نمیذارم همون بلایی که سر گفارد وردی سر منم بیاری.
گفارد به علت مفقود شدن مبلغی بیشتر از 100,000 دلار از شرکت تحت تعقیبه.
خب جرم من چیه ویکتور؟ چرا روی صحت نتایج آخرین گزارش های من که تو مجله چاپ شده تحقیق میکنی؟
به خاطر اینکه در کارهای پژوهشی مرتکب کلاهبرداری شدی دوست من. با توجه به مقاله‌ای که در مجله بوستون گلوب چاپ شده، ما موظفیم که به تحقیقات بیشتری بپردازیم.
این مجله داستان بی محتوایی رو چاپ کرده که بر اساس گفته‌های تکنیسیان ناراضی آزمایشگاه نوشته شده. تو چرا این حرفا رو قبول می‌کنی؟
باور کردن یا نکردن من مهم نیست. مجله گلوب گزارش داده داده‌های موجود در گزارش تو عمدن تحریف شدن. این نوع ادعاهای بی اساس می‌تونه به حیثیت شرکت چیمرا لطمه بزنه. ما وظیفه داریم جلوی این شایعات رو قبل از اینکه به بیرون دست پیدا کنه بگیریم. اما دلیل عصبانیت تو به هیچ وجه برای من روشن نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. علتش رو توضیح میدم. من از تو انتظار پشتیبانی دارم، نه شک و سوء زن. در مورد درستی گزارش من تحقیق کردن یعنی اتهامات وارد شده به منو پذیرفتن. ازت میخوام که به کارهای تحقیقاتی و بازجویی خاتمه بدی.
متاسفم، نمیتونم این کارو بکنم.
پس امیدوارم خودت هم به اخلاقیات در امور پژوهشی معتقد باشی و عمل کنی. اگه بخوای اسم منو به لجن بکشی، منم مقابله به مثل میکنم. میفهمی چی میگم؟ من میدونم تو اون فرشته پاکی که ادعا میکنی نیستی.
ولی من هیچ وقت مطلب کذب چاپ نکردم.
اما دروغای زیادی هست که پنهان کردی.
از این اتاق برو بیرون رونالد.
خب مطمئن باش همینطور که زندگی رو به من تلخ کردی، منو برای جهنمش میکنم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس، ققنوس.
خاک به سرم، باز این آقا مهدی که پیدا شد. من نمیتونم به یه آدم چند بار با یه جواب رد داد.
سارا خانم یه لحظه باشه.
ای وای، چه به اسم آدم رو تو کوچه صدا میزنید آقا؟ وای یا خدا.
سارا خانم خواهش میکنم یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید.
آقا مهدی، ما حرفی با هم نداریم، لطفا دیگه هم تو کوچه دنبال من ندوین.
مجبور شدم،
اسمم صدا نزنید.
چند بار نامه نوشتم دادم خواهرم منیر که بده بهتون، ولی شما قبول نکرد.
معلومه که قبول نمیکنم. با اجازه
تو رو خدا صبر کنید سارا خانم، باور کنید من پسر بدی نیستم، قول میدم خوشبختتون کنم.
من نگفتم شما پسر بدی هستی، ولی جواب من منفیه.
آخه چرا؟
شما اون معیاری که من میخوامو ندارید.
چه معیاری؟ من ورزشکارم، من سالمم، باور کن یه سیگارم نمیکشم.
مگه همه چی به ورزش کردن و سیگار نکشیدنه؟
خب شما بگی معیارتون چیه، من قول میدم انجامش بدم، قول میدم.
اون چیزی که من میخوام انجام دادنی نیست. خواهش میکنم بگید.
من فردا دارم میرم جبهه، شاید دیگه. سارا خانم این جواب آخرتونه؟
بله، جواب من نه. خداحافظ.
کیه؟ کی اومده اینجا؟ خانم پرستار شمایی؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگم کی اومده اینجا؟ حوصله شوخی ندارم آ.
منم.
سارا اومدی اینجا چیکار؟ چشای کور شده منو ببینی؟
اومدم بگم که قبول شدی.
تو چی؟
تو معیاری که برای ازدواج داشتم. الان دیگه قبول شدی.
من احتیاج به ترحم کسی ندارم، برو بیرون.
نه، ترحم نیست، عشق. باور کن تو الان دقیقا همون کسی هستی که من میخوام.
چون کور شدم منو میخوای؟ داری مسخرم میکنی؟
نه به خدا. آقا مهدی، وقتی بابام گلوله خورد نذر کردم اگه زنده بمونه فقط با یه جانباز ازدواج کنم. برای همین به شما جواب رد دادم، با این که دلم با شما بود، ولی باید پای نذرم باید میستادم.
چرا هم موقع بهم نگفتی؟
میگفتم که بری به خاطر من دست و پاتو قطع کنی.
اگه میگفتی این کارو میکردم.
الانم دیگه نشده. حالا که قسمت ما دوتا رو برای هم انتخاب کرده، حاضری تو زندگی همراه من بشی؟
مطمئنه من دیگه اون مهدی سابق نیستم.
آقا مهدی، حاضری سارا محبی رو به همسری قبول کنی؟
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر،
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
امشب شبی به یاد ماندنی خواهد شد. دست به جنبان تا زودتر به سرای من برسیم.
آری، باید زودتر خودمان رو به سرای تو برسانیم. مدت هست که فراغ نیافته ای تا ایشون رو شی کنیم و خوش باشی.
بارها در خلوت خود میگم کاش محمد را در نوجوانی صد نیست میکردیم، نمیگذاشتیم به این سن و سال برسد و خودش را فرستاده خدای جدید بخواند و خواب و آرامش من را ضایع کند.
اگر می توانستیم، محمد نیای قدرتمند همچون عبدالمطلب دارد و ایشان از بزرگان قریش است.
دلم از همین می سوزد. یکی از خودمان تیش به ریشه بت‌های من زد و هیچ کاری نتوانستیم بکنیم.
حالا دیگر غم به خودت را نده. بعد از خستگی های ناشی از اتفاقات جدید بی یک سرخوشی نیاز داریم.
آره، باید به نسیان بسپاریم. مهم این است که غلامان اسباب عیش و طرب با هم یا کردن یا برم.
بیشترها در چنین مواقعی جمع و جمع بود. اکنون فقط من و تو مانده.
یکی به سوی آن دوستان هم فرستادم تا در عیش و نوش آن همراه من باشند. گفتند دل و دماغ طرف بر ایشان نموند. از بین یاران من فقط تو به من لبیک گفتی.
از زمانی که اسلام در مکه پیدا شده و کاری از اشراف بر نیامده، دست و دل بزرگان به هیچ کاری نمی آید. از کساد کسب و کار که دیگر نگویم بهتر است.
زمانی کسب من بسیار پر رونق بود و هر شب در حال عیش و نوش بوده، اما اکنون همه چیز من برباد رفته می نماید.
من از یک چیز خوف دارم.
از چه؟
زمانی تنها اسلام را در اطراف محمد ابن عبدالله می دیدم و اکنون تا بستگان ما ریشه دوانیده.
گمان نمی کردم که تا این حد ترسیده باشی.
من نمی ترسم. آنچه گفتم ناشی از ترس اشراف قریش است.
همه ما از اسلام محمد و ایمان آوردن به او بیم داریم،
اما نگرانی دیگری بر دلم راه می آورد.
نکند می ترسی مسلمانان تو را بکشند؟
از نزدیکان محمد شنیدم که دینشان آنها را از کشتار منع کرده، مگر در راه جهاد و اسلام.
پس نگرانیت بابت چیست؟
از آن چه پیوسته قرائت می کنند. آیا تا به حال آن چه را آنها می خوانند شنیده ای؟
همان که قرآن می نامند؟
آری
شنیدم بسیار، اما تا شنیدم افکارم را به سمت دیگر بردم تا بر من اثر نکنم.
خدای اسلام ما را کافر خوانده و به آتش و عذاب بینداخته است. تو رو باور کرده؟
باور که نکردم. آنان کافران را بدکار می دانند. یعنی مرا هم.
اینها دروغ است.
باور نکن.
می ترسم راست باشه.
نیست.
اگر بود چه؟ حتی با کمترین احتمال.
پاک خودت را باخته ای من.
نبازم.
نه. اگر به آنان باور پیدا کردی از خودشان میپرسی که در چنین هنگامی چه باید کرد؟
یعنی میگویند؟
چرا نگویند؟ آنان خیلی مایل هستند که بر پیروان محمد افسوده شود. بین خودمان بماند. خودم از آنها پرسیدم.
خب
گفتن بازگشت میکنند.
از کجا؟
از مسیری که در پیش گرفتند اظهار ندامت میکنند و قاعده‌ای دارند با عنوان توبه.
چه کار میکنند؟
عهد میبندند که از بد برگردند و پشیمان میشوند.
این کار را هر کس که از ما روی برگردانده و به اسلام گرویده انجام میده؟
آنی اشراف و غلامان بسیاری بودند که مسلمان شدند و رفتارشان تغییر کرده. اما مسئله چیز دیگری است. اگر روزی مسلمان شدی؟
من نمیشوم. نمیخواهم ثروت و عزتم را از دست بدهم.
همانطور که گفتی به احتمال کم.
احتمال کمی هم وجود نداره.
اگر همه مسلمان شدند و بت پرستی نبود، اون وقت تو نیز مسلمان میشوی.
خب این چه ارتباطی به سخن من داره؟
آن زمان بعد از گذشت سالها لذت.
توبه کن.
توبه کنم از چه؟
از آنچه تو را میترسانند تا در دام آنها نیفتی.
آن وقت دیگر از من دور خواهم بود؟
نمیدونم. چقدر قرصش در دل داشتی و هیچ نمیگفتی.
آری نمیخواهم به محمد نزدیک شوم و از او بپرسم.
یه کاری بکنیم.
چه کاری؟
رفیق هم پیاله من
همون که مسلمان شد؟
آری به سراغش برویم و او را به مجلس طربمان دعوت کنیم. سرمان که گرم شد اسرار مسلمانان را از زیر زبانش بیرون میکشیم و هراس تو از آتش و عذاب و مسلمان شدن زائل میشود.
چطور زائل میشود؟
او مینوشد و با ما هم نشینی میکند، بعد میرود و توبه میکند.
ها همین خوب است. بیا باید به گذر بعدی برویم. حجره او آن سوی بازار است. برویم.
برویم. هم پیاله سابق در چه حال است؟
خداوند شما را به راه راست هدایت فرماید.
خداوند شما که نمیتواند مرا هدایت کند.
او خدای همه مخلوقات عالم است، مسلمان و غیر مسلمان ندارد. درگاه پروردگار عالم همه مخلوقات را پذیراست.
دلمان برای تو تنگ شده بود. پیداست خسته ای و آرامش نداری. آمدیم تو را به مجلس عیش ما دعوت کنیم و روزگار خوش گذشته را زنده کنیم.
اما راه به خطا آمده اید. من هرگز چنین سرخوش نخواهم شد.
برخیز و در حجرت را ببند تا راهی خانه دوستمان شویم و آرامشی پیدا کنیم. معلوم است که تو هم به آسودن نیاز داری.
به خدا سوگند که پس از ایمان آوردن به خدای یکتا آرامشی دارم که در تمام عمر از دست رفته ام نداشتم. هرگز در زندگی چنین آرام نبودم.
مرد بیا برویم و برای آن که خوش باشیم جامی.
این کار معصیت دارد و در دین اسلام حرام است.
از اسلام گفتی؟ آیا تو از بازگشت و ندامت چیزی شنیده ای؟
آری.
پس چرا به مهمانی نمیایی؟
مدت هاست به مهمانی خداوند راه یافتم.
چه میگویی؟
تو که اینجایی کدام مهمانی؟
همه ی عالم محضر خداست و همه ما در خانه گستردهش مهمانی.
مگر شما مسلمانان نمیگویید که پس از هر خطایی میتوانید توبه کنید و بازگردید؟
آره بیا و تا میتوانی می بنوش، بعد به خانهت برو سر صبر ابراز ندامت کن. عیش ما بدون تو لطفی ندارد.
وای بر شما.
چرا؟
چون میخواییم تو را میهمان خود کنیم؟
آری، برای همین. در قرآن کریم از پیامبر یاد شده به نام یحیی.
نگفتمت اسرار مسلمانان را بازگو میکند؟
یک گفتن افتاد. میگفتی
شما آیا سرنوشت یحیی را نمیدانیم؟
یحیی؟ او چه ارتباطی به این ماجرا دارد؟
آیا شما مسلمان را در حال عبادت ندیده اید؟
آره. چه میخوایی بگویی؟
آیا جوانتر از من در بین عبادت کنندگان نبود؟
من در جمع مسلمانان از تمام سنین دیدم
و آنان که خردسال هستند و مسلمان به دنیا آمدند.
خداوند در سوره آل عمران از یحیی سخن میگوید که علمای یهود را دید در حال عبادت و گفت من نیز چنین خواهم کرد، در حالی که خردسال بود.
در خردسالی؟
آری. و یحیی گفت آیا کسانی کوچکتر از من از دنیا دیده نبستند؟
من که نفهمیدم.
من فهمیدم. اگر خطا کردیم هیچ معلوم نیست برای با